امواج شبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود خداوند به شما بینندگان از و ارجمند شبکه جهانی ولایت. با فصل جدید برنامه امواج شبهه در خدمت شما خواهیم بود و این قسمت قسمت اول از فصل جدید، یعنی فصل هشتم هست. در فصل گذشته همونطور که مستحضر هستید و انشاءالله دنبال کرده باشید، هر ده قسمت فصل گذشته رو در مورد مسئله مقتل عثمان و یکی از محورهای اساسی و مهم اون، یعنی قاتلان عثمان ابن عفان صحبت کردیم. اینکه قاتلان عثمان ابن عفان چه کسانی بودند و ثابت کردیم که اینها از صحابه و تابعین بودند و در واقع خانه عثمان ابن عفان رو محاصره کردند و نهایتاً هم باعث قتل او شدند و همان صحابه و تابعین در واقع عاملان قتل عثمان ابن عفان هستند، یعنی بعد از محاصره و بعد از اون درگیری‌هایی که رخ داد و بعد از اون قیام و شورش‌ها. اما در فصل جدید با توجه به اینکه خب در آستانه ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم، طبق برخی از گزارش‌های تاریخی بنده موضوعی رو انتخاب کردم که هم به نوعی مرتبط هست با فصل گذشته و هم با خود ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و یک سری موارد مربوط به مقتل حضرت زهرا سلام الله علیها ارتباط داره. خب در فصل گذشته هم بنده اشاره کردم ما میخواییم در مورد مقتل عثمان ابن عفان و یک سری ابعاد و عواقب مربوط به اون صحبت کنیم. خب یکی از محورها همون بحث قاتلان عثمان ابن عفان بود که چه کسانی هستن؟ خب ثابت کردیم صحابه و تابعین هستن. اما این مقتل عثمان ابعاد دیگری هم دارد که برخی از ابعاد اون بسیار بسیار مرتبط هست و مؤثر هست در مباحث مربوط به شهادت و مظلومیت حضرت زهرا سلام الله علیها. و بنده میخوام به برخی از اون موارد در این فصل تا جایی که انشاءالله فرصت داشته باشیم اشاره بکنم و موارد بسیار مهم و اساسی هست. فلذا بنده از همه شما بینندگان عزیز میخوام حتما فصل گذشته رو اگر ندیدید دنبال کنید قسمت‌هاش رو، و اگر هم احیانا دنبال نکردید فصل گذشته رو به صورت کامل، این فصل رو به صورت کاملا پیوسته دنبال کنید، چون مباحث ما کاملا به هم مرتبط خواهد بود و ارتباطی هم به صورت کلی با فصل گذشته دارد. و حالا اگر هم به هر دلیل فصل گذشته رو دنبال نکردید، این فصل رو کامل به صورت در واقع ترتیبی، یعنی قسمت اول، قسمت دوم و قسمت‌های بعدی دنبال کنید، چون اگر یک قسمت رو دنبال نکنید ممکن هست در واقع تحلیل و فهم برخی از مطالب دچار اشکال بشید، چون کاملا به هم پیوسته خواهد بود. اما موضوع این فصل چه خواهد بود؟ یکی از مباحث بسیار مهم و اساسی که در ماجرای مربوط به شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و مظلومیت حضرت زهرا مطرح میشه، شبهه ای هست که مخالفان شیعه مطرح میکنن. البته بعضا ممکنه برای شیعیان هم این سوال پیش بیاد، اما مخالفان شیعه متاسفانه از باب شبهه پراکنی و از باب انکار مظلومیت امیر المؤمنین و مظلومیت حضرت زهرا سلام الله علیها یک ادعایی رو مطرح میکنن. ادعا بسیار پرتکرار هست و قرنهاست علمای ما به این ادعا پاسخهای علمی متقن دادن بر مبنای مصادر مخالفان و بر مبنای مصادر خود ما شیعیان. اما بنده میخوام از یک زاویه دیگری به این شبهه بپردازم در این فصل، تا هر قسمتی که انشاءالله بتونیم حق مطلب رو ادا بکنیم. اون هم این هست که ادعا زیاد مطرح میشه. شما شیعیان میگید حضرت زهرا سلام الله علیها مظلوم واقع شد، به او ظلم کردن، حق او غصب شد، حق امیرالمؤمنین هم در اون ماجرای هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها و قبلش در مسئله خلافت سیاسی غصب شد. خب چرا امیرالمؤمنین در همه این قضایا دفاع نکرد؟ از خودش دفاع نکرد؟ چرا نجنگید؟ چرا قیام نکرد؟ چرا از حضرت زهرا که همسرش بود دفاع نکرد؟ مگر شما قائل به این نیستید که غیورترین مردم بعد از پیامبر امیرالمؤمنین است؟ مگر شما قائل به این نیستید که شجاعترین مردم بعد از پیامبر امیرالمؤمنین است؟ این شجاعت کجا رفت؟ این غیرت کجا رفت؟ کجا بود امیرالمؤمنین که دفاع بکنه؟ فقط نگاه میکرد؟ خب این ادعا رو زیاد مطرح میکنن با الفاظ مختلف، با در واقع بیانهای مختلف، خیلی اوقات با همین بیانهای خودشون به دنبال توهین به اهل بیت و به صورت خاص امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیها هستن و اون بغض درونی خودشون رو میخوان اینطور علنی بکنن و اظهار بکنن. خب فراوان پاسخ داده شده، کتابهای متعدد، برنامه‌های متعدد در همین شبکه جهانی ولایت، اساتید مختلف با بیانهای مختلف به این شبهه پاسخ دادن. بنده نمیخوام فقط این فصل رو اختصاص بدم به پاسخ به این شبهه. اما پاسخ به این شبهه هم داده خواهد شد در خلال برنامه‌ها، اما از یک زاویه جدیدی. اما قبل از اینکه بریم سراغ اون زاویه جدید، بنده میخوام یک سری کلیاتی رو در قسمت اول در پاسخ به این شبهه خدمت شما عرض بکنم. و بسیار مهم هست این محورهای پاسخ ما، چون کاملا مرتبط هست و پیوسته هست نسبت به اون زاویه جدیدی که انشاءالله از قسمت دوم شروع خواهیم کرد به بیانش. بنده میخوام ابتداعا در مورد همین شبهه و ادعایی که مطرح میشه یک سری رؤوس کلی پاسخهای ما شیعیان که در قرنهای متوالی علمای ما تکرار کردن و بهش استدلال کردن رو خدمت شما عرض بکنم. اولا بر اساس روایات فراوانی که در مصادر تاریخی و حدیثی هم در کتب ما شیعیان نقل شده هم در کتب مخالفان شیعه، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به صورت صریح به خود امیرالمؤمنین علیه السلام اطلاع دادن که امت اسلامی بعد از من پیامبر به توی علی ابن ابی طالب خیانت خواهد کرد. این قدم اول هست. یعنی امیرالمؤمنین با خبری که از پیامبر به او رسیده میداند که بعد از پیامبر به او خیانت خواهد شد. خب بنده فقط یک مورد رو اشاره میکنم و الا در کتب ما و مخالفان ما نقل شده. بنده فقط یک مورد از کتب مخالفان شیعه نمایش میدم. ملاحظه میفرمایید در کتاب المستدرک علی الصحیحین از آقای حاکم نیشابوری در جلد سوم از این کتاب روایتی در صفحه 150 نقل میکنه که از امیرالمؤمنین سلام الله علیه که فرمودن ان مما عهد الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، که این لفظ آل رو هم بنده از خودم اضافه میکنم، مخالفان شیعه متاسفانه برخلاف دستور پیامبر در اکثر موارد، نه در همه موارد اما در اکثر موارد، عادتشون هم شده در کتابها در جاهای مختلف صلوات بر آل رو ساقط میکنن، که حالا این دلیلش چه هست انشاءالله اگر جایی فرصت شد در یک برنامه جدایی در موردش صحبت خواهیم کرد که چرا به این روز افتادن. که امیرالمؤمنین فرمودن ان مما عهد الی النبی ان الامه ستغدر بی بعده، امیرالمؤمنین میفرمایند که پیامبر به من فرمودند بعد از پیامبر امت به من علی خیانت خواهد کرد. آقای حاکم نیشابوری میگه این حدیث صحیح است. آقای ذهبی هم در پاورقی میگه حدیث صحیح است. خب دو تن از بزرگان مخالفان شیعه هم که هر دو هم محدث هستن، یکیشون سلفی العقیده هست، یکیشون در واقع عالم اهل تسنن اشعری متعصب هست، هر دو میگن روایت صحیحه. همین روایت چند صفحه بعد هم نقل شده و ملاحظه میفرمایید که امیرالمؤمنین فرمودن رسول خدا به من فرمودن ان الامه ستغدر بك بعدی، امت اسلامی بعد از من پیامبر به توی علی ابن ابی طالب خیانت خواهد کرد و انت تعیش على ملتی، در حالی که تو بر راه و روش من پیامبر، بر سنت من، بر دین و آیین من خواهی بود، یعنی تو بر حقی ای علی، و تقتل على سنتی، و به خاطر عمل به سنت من به شهادت خواهی رسید. من احبک احبنی، هر کس تو را دوست بدارد من پیامبر رو هم دوست داشته، و من ابغضک ابغضنی، هر کس هم بغض تو رو در دل داشته باشه بغض من پیامبر رو در دل داره. و بعد اشاره به این که در واقع ریش تو خضاب خواهد شد با خون در واقع بدن خودت و خون خودت، اشاره به شهادت امیرالمؤمنین. و آقای حاکم نیشابوری میگه صحیح هست، آقای ذهبی هم میگه صحیح هست. خب این روایتی است که در مصادر مخالفان شیعه نقل شده. همین روایت با مشابه همین متن در مصادر ما شیعیان هم نقل شده که بنده فقط خواستم به یک مورد اشاره بکنم. پس پیامبر خبر دادن که ظاهرا قرار یک سری اتفاقاتی بیفته بعد از پیامبر، بعد از شهادت ایشون، که امت اسلامی به امیرالمؤمنین خیانت خواهد کرد. خب این یکی از وصایای پیامبر هست. آیا در ادامه این وصایا و این اخباری که پیامبر بهش خبر دادن به امیرالمؤمنین مطالب دیگر رو هم فرمودن پیامبر؟ خب باز هم در مصادر مخالفان شیعه که عرض میکنم مشابهش در مصادر ما هم هست، ملاحظه میفرمایید در کتاب مسند احمد ابن حنبل با تحقیق آقای احمد محمد شاکر جلد اول روایتی رو نقل میکنه از امیرالمؤمنین علیه السلام که پیامبر فرمودن به ایشون انه سیکون بعدی اختلاف او امر، بعد از من یک مسائلی پیش میاد، یک اختلافاتی به وقوع خواهد پیوست. خب بعد پیامبر خطاب به امیرالمؤمنین چه فرمودن؟ گفتن چه کار کن؟ فإن استطعت أن تكون السلم ففعل. اگر تونستی صلح بکنی، مصالحه بکنی، اوضاع رو آرام نگه داری که مثلا فتنه ای رخ ندهد، جنگی نشود، این کار رو بکن. یعنی پیامبر توصیه کردن به امیرالمؤمنین علیه السلام که بعد از من اختلافی رو خواهد داد، امت به تو خیانت خواهد کرد طبق برخی از تعابیر، تو چه کار بکن ای علی؟ اوضاع رو آرام نگه دار، در مصالحه باش. خب این ادامه همون در واقع وصایای پیامبر هست. اما خب مخالفان شیعه چه ادعایی دارن؟ میگن چرا امیرالمؤمنین دفاع نکرد؟ خب پاسخش یکی از در واقع قسمت‌های این پاسخ در روایات خود شما هم هست، در روایت ما هم هست. پس شما حق ندارید به ما اشکال بکنید که چرا امیرالمؤمنین دفاع نکرد. ما میگوییم اولا وصیت پیامبر اولویت امیرالمؤمنین است. در هر حال کسی مسلمان حقیقی است که در هر چیز تابع رسول خدا باشه. رسول خدا به امیرالمؤمنین فرمودن صبر کن، به تو خیانت خواهد شد، اختلاف به وجود خواهد آمد، چه کار بکن؟ صبر کن، اولویتت صبر باشه. یه نکته. نکته بعدی، چه کسی میگوید که امیرالمؤمنین دفاع نکرد؟ چه کسی گفته امیرالمؤمنین در ماجرای مثلا هجوم به خانه حضرت زهرا دفاع نکرد؟ اینو چه کسی ادعا رو کرده؟ چرا حرف نادرست و خلاف و دروغ در دهان ما شیعیان میگذارید؟ چرا؟ وقتی شما میتونید بگید که امیرالمؤمنین دفاع نکرد، که بله خود ما شیعیان گفته باشیم بله امیرالمؤمنین در ماجرای هجوم به خانه حضرت زهرا کمترین واکنشی نشون نداد، اگر این رو ما گفته باشیم و پذیرفته شده باشه در نزد ما شیعیان، شما میتونید بگید بله چرا دفاع نکرد، که بعد میریم سراغ مرحله بعدی پاسخ. اما همین با بسم الله اشکال داره. کدام عالم تراز اول شیعی و کدام روایت معتبر و کدام کتاب مورد قبول، کدام گزارش مورد قبول ما شیعیان گفته که امیرالمؤمنین در ماجرای هجوم به خانه حضرت زهرا هیچ واکنشی نشون نداد؟ دروغ محضه. منتها چون تریبون قرنها در اختیار مخالفان شیعه بوده، این دروغ انگار جوری به عنوان حقیقت جلوه داده شده، جوری که حتی خیلی از شیعیان هم براشون این سوال پیش میاد که چرا امیرالمؤمنین دفاع نکرد؟ چون قرنها علمای شیعه قدرت رسانه‌ای نداشتن، قدرت سیاسی نداشتن، قدرت اقتصادی نداشتن تا دین خودشون رو نشر بدن، تبلیغ بکنن. این دروغ انگار که یک حقیقت جلوه داده شده. پاسخ ما، اولا امیرالمؤمنین در ماجرای هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها واکنش نشون دادن، واکنش تند هم نشون دادن. معتبرترین مصادر ما این رو میگه. کدوم مصدر؟ بنده فقط میخوام به یه چند مورد مختصر اشاره بکنم و الا فراوانه. بنده فقط یکی دو مورد اشاره میکنم، تحقیق بیشتر به عهده شما بینندگان عزیز. مورد اول، در کتاب سلیم ابن قیس هلالی، که این کتاب رو با این تحقیقی که بنده نمایش میدم دوستان محقق مراجعه بکنن، که یک سری از اشکالاتی که ممکنه پیرامون این کتاب برخی از افراد خودی یا غیر خودی مطرح بکنن در تحقیق این کتاب پاسخ داده شده و الحق و الانصاف بهترین تحقیق کتاب سلیم همین تحقیق هست، به تمامی شبهات افراد اهل شک و شبهه پاسخ داده شده در مورد اعتبار کتاب سلیم، ضمن اینکه اکثر روایات در واقع مهم کتاب سلیم قرینه خارجی در مصادر دیگه داره، کما اینکه بنده نمایش خواهم داد همینجا برای شما. خب پس کتاب سلیم ابن قیس هلالی جلد اول با تحقیق الشیخ محمد باقر الانصاری، از علمای برجسته، از محققین زحمتکش، تحقیق بسیار عالی، بهترین تحقیق کتاب سلیم این تحقیق هست، به تمامی شبهات مربوط به کتاب هم پاسخ داده. خب در این کتاب چه گزارشی نقل شده؟ یک کتاب متقدم تاریخی ما، صفحه 586، ماجرای هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها رو نقل میکنه. بعد میگه امیرالمؤمنین چه کار کرده؟ فوثب علی علیه السلام فأخذ بتلابیبه ثم نتره فصرعه ووجع انفه ورقبته وهم بقتله. میگه اون ادعی که آمدن به خانه حضرت زهرا هجوم بردن و خلیفه دوم مخالفان شیعه هم یکی از رؤوسشون بود، امیرالمؤمنین سریع رفت، حرکت کرد، یقه اون شخص رو گرفت، فصرعه، با او در واقع ستیز کرد، با او مبارزه کرد،
با او درگیر شد و وجع انفه و رقبته، ضربه ای زد که گردن و بینی او به درد اومد و همه به قتله و خواست که او رو بکشد. کسانی که میگن چرا امیرالمؤمنین دفاع نکرد، به اینها باید اول اشاره بکنه که ببینیم دفاع کرد امیرالمؤمنین یا نه. خب روایت ما در یکی از کتابهای متقدم معتبر ما میگوید امیرالمؤمنین در اون ماجرا آمد، درگیر شد، در واقع ضربه زد به طرف مقابل جوری که باعث درد در بدن اون شد، یعنی یک درگیری محکم و خیلی شدید، همه به قتله، و بعد امیرالمؤمنین تصمیم به قتل داشت. اما چی شد؟ فذکر قول رسول الله و ما اوصاه به. اونجا اشاره کرد خود امیرالمؤمنین به وصیت رسول خدا، یعنی گفت من اگر الان تو را نمی کشم به خاطر وصیت رسول خداست. فقال والذی کرم محمدا بالنبوة لولا کتاب من الله سبق و عهد عهده الی رسول الله لعلمت انک لا تدخل بیتی. و بعد امیرالمؤمنین فرمودن به خدا قسم اگر عهد رسول خدا نبود، اگر وصیت رسول خدا نبود، خود تو هم میدونی که نمیتونستی پاتو بگذاری داخل خونه من. حالا امیرالمؤمنین دفاع نکرد، امیرالمؤمنین واکنش نشون نداد. اعتقاد ما شیعیان اینه، آیا فقط این کتاب نقل کرده؟ آیا فقط در این مصدر اومده؟ یک مصدر دیگه از مصادر تاریخی بسیار ارزشمند ما شیعیان که در مقدمه این کتاب خود مرحوم طبرسی در همین کتاب الاحتجاج میگه سعیش بر این بوده که معتبرترین ها رو بیاره. بله، نه به این معنی که هر چه در این کتاب است صحیح است، اما نگاه ما به این کتاب اینه که اصل بر اینه که اکثر روایات و گزارش های این کتاب معتبر است الا اینکه خلافش ثابت بشه. خب خود مؤلف هم در این کتاب در مقدمه این رو توضیح داده که معتبرترین ها رو میاره. خب در این کتاب روایت و گزارشی رو نقل میکنه در صفحه 201 در جلد اول چاپ دارالاسوه هم از کتاب الاحتجاج، میگه که فهم به عمر بن الخطاب فوثب الیه امیر المؤمنین. میگه وقتی خلیفه دوم مخالفان شیعه و حالا همون ماجرای هجوم، میگه امیر المؤمنین رفتند و هجوم بردن شدید به سمت خلیفه دوم مخالفان شیعه، او رو بر زمین زدن، گرفتن، درگیر شدن، او رو محکم به زمین زدن و بعد به خطاب به او همون رو تکرار کردن که اگر به خاطر وصیت رسول خدا نبود، عهد من رسول الله ولولا کتاب من الله، اگر دستور الهی نبود، اگر وصیت رسول خدا نبود، متوجه می شدی که چه کسی قوی است چه کسی ضعیف. لأريتك أيتنا أضعف ناصرا وأقل عددا. به ترجمه عامیانه بخوام بگیم یعنی امیرالمؤمنین فرمودن اگر به خاطر وصیت رسول خدا و دستور الهی قبلش نمی بود، نشونت میدادم که حق با چه کسی و چه کسی قدرتمنده، چه کسی غلبه داره. من فقط دو مورد رو آوردم، مصادر ما فراوان هست، علمای ما فراوان روایات رو در کتابهای پاسخ به شبهات خودشون مطرح کردن. حالا هر چقدر مخالفان شیعه میخوان به دروغ بگن چرا امیرالمؤمنین دفاع نکرد، و متاسفانه برخی از شیعیان هم به خاطر اینکه انقدر این دروغ تکرار شده خیلی ها باورشون شده، نه امیرالمؤمنین، این واکنش اولیه امیرالمؤمنین بود. اما چرا امیرالمؤمنین نجنگید؟ چرا امیرالمؤمنین دست به شمشیر نبرد و اقدام به قتل و قصاص نکرد؟ خب یک بخش پاسخش رو ارائه کردیم. پیامبر فرمودن اگر توانستی در مصالحه بمانی، در مصالحه بمانی. اما وصیت پیامبر خیلی مفصلتر بوده، و این موردی که اشاره کردیم از کتاب سلیم و الاحتجاج یک بخشی از وصیت رسول خداست. وصیت کاملتر در مصادر ما ذکر شده، از جمله در کتاب شریف کافی. بنده به روایت اشاره میکنم، خیلی طولانی هست، فقط بخشهای مورد نظر. ملاحظه میفرمایید در کتاب شریف اصول کافی، از معتبرترین کتاب حدیثی ما شیعیان، نه به این معنا که هر چه در این کتاب است صحیح است، بلکه به این معنا که معتبرترین کتاب است. در جلد اول از این کتاب چاپ دارالحدیث، ملاحظه میفرمایید صفحه 705 بخشی از روایت، روایت خیلی طولانی است، چندین صفحه است، میاد میگه که وكان فيما اشترط عليه النبي بأمر جبريل فيما أمر الله أن قال له يا علي تفي بما فيها من موالاة من والى الله ورسوله والبراءة والعداوة لمن عاد الله ورسوله میگه که به دستور خداوند و امری که جبرئیل آورد برای پیامبر یک عهدی بود. این عهد چی بود؟ که ای علی ابن ابی طالب، تو باید به اینها وفادار بمانی و اینکه مثلا موالات ولی الهی، براءت و عداوت نسبت به دشمنان خدا و رسول خدا، براءت از اونها، والبراءة منهم على الصبر منك وعلى كظم الغيظ. دقت داشته باشید، میگه به دستور خداوند. دقت داشته باشید، ما چند لحظه قبل قرائت کردیم از کتاب سلیم و از الاحتجاج و در مصادر دیگه ما هم نقل شده که امیرالمؤمنین بعد از برخورد محکم اولیه با خلیفه دوم مخالفان شیعه در ماجرای هجوم چه گفتن خطاب به او؟ گفتن من ارادم و تصمیم اینه که تو را به قتل برسانم، اما این کار رو نمی‌کنم به خاطر چی؟ دستور خدا و وصیت رسول خدا. این روایت کافی اون وصیت رسول خدا و اون دستور الهی رو داره کامل بیان میکنه که چی بوده قضیه. خب چی میگه؟ میگه جبرئیل به دستور خدا آمد، ابلاغ کرد این دستور رو. چه بود؟ که امیرالمؤمنین باید موالات ولی خدا و رسول خدا رو داشته باشه، موالات من والا الله، کسی که ولایت در واقع الهی رو پذیرفته موالات او رو داشته باشه و همینطور نسبت به رسول خدا موالات رو داشته باشه و اون ولایت رو قبول کرده باشه و براءت و عداوت نسبت به دشمنان خدا و رسول خدا. و در ادامه این براءت از دشمنان رسول خدا و خدا چگونه باشد؟ دستور خدا اینه که اینطور باشه: على الصبر منك وعلى كظم الغيظ وعلى ذهاب حقك وغصب خمسك وانتهاك حرمتك. براءت توی علی ابن ابی طالب به دستور خدا و ابلاغ رسول خدا از دشمنان خدا نباید این باشه که مثلا شمشیر دست بگیری به جنگی. صبر بر مصائب، کظم غیظ، خشمت رو کنترل کنی، نگه داری، حق تو خواهد رفت، غصب خواهد شد. علی ذهاب حقك، باید صبر کنی. براءت تو این گونه خواهد بود، اینطوری باید ابراز براءت بکنی، یعنی در درونت نگهداری، کنترل بکنی، صبر بکنی. و غصب خمسک، اموال تو رو غصب خواهند کرد، باید صبر بکنی. براءتت باید اینطوری نشان داده بشود، نه این که مثلا شمشیر دست بگی. دستور خداست، خدا ابلاغ کرد به پیامبر که به علی ابن ابی طالب ابلاغ کن دستور من اینه، اینطور باید ابراز براءت بکنی، نه اونطوری که خودت دوست داشته باشی. اهل بیت هم اونطوری دوست دارن که خدا اراده کرده باشه و خدا دستور داده باشه. و بعد در ادامه میگه وانتهاک حرمتک، حرمت تو حدک خواهد شد، باید صبر بکنی، باید کظم غیظ کنی. این دستور الهی است، ابلاغ پیامبر به امیرالمؤمنین. آیا با این شروط موافق هستی ای علی ابن ابی طالب؟ ابلاغ کرد پیامبر. در ادامه فقال نعم یا رسول الله. امیرالمؤمنین فرمودن بله، من قبول دارم، من قبول میکنم، به این وفادار میمونم. در ادامه میگه امیرالمؤمنین فرمودن قسم به خدا، لقد سمعت جبرائیل یقول للنبی محمد عرفه انه ینتهک الحرمه. و این مشخص میکنه که انقدر این مصیبت ها سنگین بوده، خب انتهاک حرمت، اشاره مستقیم به ماجرای حضرت زهرا، غصب اموال، مسئله فدک و مربوط به اون، ذهاب حقک، بحث خلافت. جبرئیل دوباره خواست تأکید بکنه، میگه که جبرئیل به پیامبر گفت ای پیامبر به او بگو که حرمتش حدک خواهد شد. و هی حرمت الله و حرمت رسول الله، و این حدک حرمت، حدک حرمت الهی و رسول خداست. اهانت و تعدی به حضرت زهرا اهانت به خداست. جبرئیل گفت اینو دوباره بگو، دوباره تأکید کن. بعد میگه امیر المؤمنین بعد از اینکه اینها رو شنید و شهادت خود او رو هم خبر دادن، امیر المؤمنین فرماید فصعقت حين فهمت الكلمه من الامين جبرائيل. حالت صعقه، حالت غش، از خود بی خود شدن دست داد به امیر المؤمنین از سنگینی این مصائب، تا جایی که میفرماید سقطت على وجهي، با صورت بر زمین افتادم. امیر المؤمنین فرماید شدت مصائب. و بعد در ادامه میگه بعد از اینکه به هوش آمد امیرالمؤمنین فرمودن قبل تو، من قبول دارم، دستور خداست، من قبول میکنم. و رضیت و ان انتهکت الحرمه، حتی اگر این حرمت حدک میشود من راضیم به اون چیزی که خدا دستور داده. و عطلت، ادامه روایت در صفحه بعد میره، و عطلت سنن، میدانم سنت های پیامبر ترک خواهد شد. ولی قبول میکنم دستور الهی رو که صبر کنم، کظم غیظ بکنم. و مزق الکتاب، و کتاب خدا رو تمزیق خواهند کرد، که اصطلاحا منظور اینه یعنی کتاب خدا رو عمل بهشت رو ترک خواهند کرد، کنار خواهند گذاشت. و هدمت الکعبه، کعبه رو هدم خواهند کرد، بی حرمت خواهند کرد. و من خودم به شهادت خواهم رسید. و بعد در ادامه صابرا محتسبا ابدا حتی اقدم علیک، همه اینها رو قبول میکنم، صبر میکنم تا که ملحق بشم به توی پیامبر و رسول خدا. در ادامه میگه پیامبر بعد از اینکه دید رضایت دارد امیرالمؤمنین به دستور الهی، دعا رسول الله فاطمه والحسن والحسین واعلمهم مثل ما اعلم امیرالمؤمنین. به حضرت زهرا و حسنین هم پیامبر خبر داد، به اونها هم گفت این قضیه هست، این وصیته. همه اونها هم قبول کردن، گفتن بله ما صبر میکنیم، دستور الهی است. بعد میگه فختمت الوصیه بخواتیم من ذهب، این وصیت رو با خاتم‌هایی از طلا در واقع ختم کردن، مهر کردن، و به امیر المؤمنین داد این وصیت رو پیامبر. و دفعت الى امیر المؤمنین. خب این بخشی از روایت بود که بنده خواستم خدمت شما عرض بکنم در کتاب کافی، وصیت صریح رسول خدا، که پایانش رو هم بنده اشاره بکنم که امیر المؤمنین چه فرمودن در مورد این وصیت. در پایان همون روایت میگه که قال رسول الله لامیر المؤمنین و فاطمه، رسول خدا به امیر المؤمنین و حضرت زهرا فرمودن الیس قد فهمتما ما تقدمت به الیکما ما تقدمت به الیکما و قبلتما، این چیزایی که به شما گفتم اینا رو کامل درک کردید، فهم کردید، قبول کردید. یعنی چندین بار تأکید بر اینکه آقا این مسائل سنگینه، رضایت به دستور الهی مطمئنید، راضی هستید، چندین بار تأکید، چون مسائل سنگینه، هر کسی نمیتونه این دستور الهی رو قبول بکنه و تحمل بکنه و صبر کنه. گفتن بله امیرالمؤمنین، حضرت زهرا، حسنین. بعد میگه و صبرنا علی ما ساءنا و غاضنا، و ما صبر کردیم بر اون چیزی که ناخوشایندمون بود و باعث خشم و غضبمون میشد. وصیت رسول خداست. روایات فراوان ما میگوید این دستور رسول خدا بود. پس اگر ما شیعیان میگوییم امیرالمؤمنین دفاع نکرد، اولا نمیگوییم دفاع نکرد، میگوییم اولا اقدام کرد، دست به شمشیر نبرد. دفاع نکردن اگر هم کسی میگوید منظورش اینه که دست به شمشیر نبرد، ولی در وهله اول مقابله شدید، درگیری شدید، ضربه زدن و در واقع مضروب کردن و کتک زدن کسانی که آمده بودن برای هجوم. دست به قتل نزد امیرالمؤمنین، دست به شمشیر نبرد، به خاطر این وصیت، دستور الهی بود، خودش هم اونجا گفت به خاطر اینه که من تو را نمیکشم. و پیامبر یک بخش دیگری هم داشت این وصیتش، خیلی سریع بنده اشاره بکنم. در کتاب سلیم بن قیس هلالی جلد اول در همون ماجراها نقل میکنه امیرالمؤمنین فرمودند که ولو کنت استمکنت من الاربعین رجلا لفرقت جماعتکم، اگر 40 مرد میداشتم، 40 یار و یاور مثلا جنگی پای کار میداشتم، لفرقت جماعتکم، با شما مقابله میکردم، جماعت شما کسانی که آمدید برای هجوم و غصب خلافت رو متفرق میکردم، میجنگیدم با شما اگر 40 نفر میداشت. ولیکن لعن الله اقواما بایعونی ثم خذلونی، اما لعنت خدا بر اونهایی که با من بیعت کردن و بیعتشون رو بهش عمل نکردن. این هم بخشی از وصیت رسول خداست. چرا میگیم وصیت رسول خدا؟ خب ملاحظه بفرمایید، در همون کتاب سلیم صفحه 591 میگه امیرالمؤمنین فرمود من به رسول خدا عرض کردم به ابی انت و امی یا رسول الله، پدر و مادرم به فدای تو ای رسول خدا، فما تأمرونی اذ کان ذالک، چه دستوری به من میدی وقتی اون اختلافات و اینها بعد از شهادت شما به وقوع خواهد پیوست. پیامبر فرمودن ان وجدت علیهم اعوانا فجاهدهم، اگر یاری آوری داشتی، تونستی فراهم بکنی، جهاد کن، بجنگ با اینها، با غاصبان خلافت بجنگ، با کسانی که هجوم کردن به خانه حضرت زهرا بجنگ. و ان لم تجد اعوانا فبایع واحقن دمک، اگر در واقع یار و یاوری نداشتی بیعت کن و خونت را حفظ کن. که این بیعت اینجا توضیح عرض بکنم خدمت شما، به معنای اون بیعت شرعی نیست، بیعت اجباری اکراهی است، یعنی اثر اجبار و اکراه. و همه ما شیعه و مخالفان شیعه در کتابهای فقهی و عقیدتی هم ذکر شده، بیعت اثر اکراه و اجبار شرعیت ندارد. یعنی اگر کسی اثر اجبار و اکراه با یک حاکمی بیعت کرد، اون بیعت بیعت مشروع طبق قرآن و سنت نیست، بیعت زوری است، به خاطر حفظ جان تقیه‌ایه. فلذا کسی توهم برش نداره که بگه پس اگر امیرالمومنین بیعت کرد یعنی خلافت مثلا آنها شرعی بوده است. نه، خلافت در واقع کسی که بیعتش بیعت اجباری و زوری باشه غیر شرعی است و این بیعت اصلا از نظر شرعی منعقد نیست، فقط برای حفظ جان است، تقیه است. خب این وصیت رسول خدا بود. در ادامه امیرالمؤمنین فرمودن اما والله لو ان اولئک الاربعین رجلا الذين بايعوني وفولی لجاهدتكم في الله. امیرالمؤمنین فرمودن اگه 40 نفر از اینهایی با من بیعت کرده بودن، قول داده بودن، 40 نفر از اینها می بودن، من جهاد میکردم. پس وصیت رسول خدا این بود که مصالحه کن. اما قبلش چی فرموده بودن؟ اگر یار و یاوری داشتی جهاد کن. امیرالمؤمنین فرمودن اگر 40 نفر هم می داشتم من جهاد می کردم. اما نبود. پس دستور رسول خدا را اجرا کرد و جنگ نکرد، جهاد نکرد. یک مصدر بسیار متقدم دیگه هم به همین مطلب اشاره کرده، در کتاب وقعت و صفین که از مصادر تاریخی هست، که این عالم عالم شیعی هم نیست اما مصدر تاریخی بسیار متقدم که علمای شیعه هم خیلی از این کتاب استفاده کردن، چاپ دارالجیل در صفحه 163 اشاره میکنه، میگه که امیرالمؤمنین یک ماجرایی رو نقل میکنه که مکالمه معاویه و انصار و اعوانش بوده و میگه که امیرالمؤمنین چی میگفت. از زبان دشمنان امیرالمؤمنین هم نقل کرده بخشیش رو، میگه که ما شنیدیم امیرالمؤمنین میگفت لو استمکنت من 40 رجلا فذكر امرا، یعنی لو ان معی 40 رجلا یوم فتش البيت یعنی بیت فاطمه. که امیرالمؤمنین میفرمود روزی که به خانه حضرت زهرا هجوم بردن، اگر من 40 یاور میداشتم جهاد میکردم. یعنی دشمنان امیرالمؤمنین هم این قضیه پیششون مشهور بوده. یک مصدر تاریخی متقدم قرن در واقع سه داره نقل میکنه. خب این بخشی از پاسخ ما شیعیان هست به این ادعا که چرا امیرالمؤمنین دفاع نکرد. گفتیم اولا امیرالمؤمنین در وهله اول هجوم کرد، دفاع کرد، مقابله کرد. امیرالمؤمنین دست به شمشیر و قتل و قصاص نزد. چرا؟ دستور رسول خدا، دستور خداوند، روایاتش رو خدمت شما عرض کردیم. فلذا این شبهه سست مخالفان شیعه از دید ما که اینطور حل می شود، برخی از روایاتش که اصلا در مصادر مخالفان هست مثل دستور به صبر. فلذا اینقدر به دروغ نگن مخالفان شیعه که امیرالمؤمنین دفاع نکرد. شجاعت کجا بود؟ غیرت کجا بود؟ ما این پاسخمون هست، پاسخ کاملا منطقی. امیرالمؤمنین نعل به نعل در هر چیزی تابع قرآن و سنت رسول خداست. این هم دستور خدا بود و وصیت پیامبر. امیرالمؤمنین کاری جز خروج، در واقع جز عمل به وصیت در واقع رسول خدا و دستور خداوند نداشت و عمل کردی غیر از این نداشت، خروج از قرآن و سنت نداشت. اگر دست به شمشیر و قتل و قصاص میزد، خروج از قرآن و سنت بود. طبق روایات صریح ما، طبق روایات فراوان در حد استفاضه و تواتر هست این روایات. فلذا این رو در ذهنتون داشته باشید. این مجموع بحث جلسه اول ما و قسمت اول برنامه امواج شبهه در فصل هشتم هست. با در نظر داشتن این موارد انشاءالله خواهیم رفت سراغ موارد بسیار مهم و اساسی که اینها پیش زمینش هست. تا برنامه بعد، یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل على